بسم الله الرحمن الرحیم. نوع نگرش انسان نسبت به موضوعات حد بهره بردنش رو تعیین میکنه، یا اصطلاحاً حدود و قیود نفع در انسان ها متفاوته. وقتی میخوان تفاوت بهره بردن رو در انسان بحث کنن، بررسی کنن، اونهایی که به صورت محاوره و سطحی موضوع رو میبینن به امکانات اصالت میدن. میزان بهره بردن رو و نفع بردن رو در انسان ها وقتی بررسی میکنن، در علوم سطحی یا محاورات به امکانات میپردازن که او این امکان رو داشت، کیف کرد، بهره برد. او این امکان رو نداشت، کیف نکرد. ولی به لحاظ فلسفی اینطور نیست. میزان بهره بردن انسان، حالا شما بهره رو عربی شو میخواید متوجه بشین، میشه نفع. میزان نفع و بهره بردن انسان منوط به اون نگرشی که داره، به اون موضوع، نه به اون امکانی که داره. خارج از نگرش به طور کلی برای انسان هیچ اتفاقی نمیفته. همه اتفاقها برای انسان در وهله اول در نگرشه. به زبان ساده تر، نگرش تعیین کننده است، نه چیز دیگری. به کلمه هم دقت کنید، نگرش تعیین کننده است، نه همه چیز نگرش. هزاران موضوع دیگه هم هست، مثل امکان، مثل استعداد، نه. ولی اون چی که در انسان تعیین میکنه که این نفع ببره یا ضرر کنه، اون نگرشه. نگرش هم اگه خاطرتون باشه، یه وقت بحث کردیم که فکر نیست. وقتی میگیم نگرش، به حسب علم الالفاظ با دو تا کلمه مواجهیم. یکی نگه دیدنه، یکی هم این شش از شدنه. نگرش از جنس فکره، اما فکری هستش که به فعل رسیده. که میگم به نگرش وابسته است، یعنی هر انسانی یه نگرشی داره، ولی اون نگرش فکرش نیست. فکرش میاد جلوتر، اون چه که انجام میپذیره رو بهش میگن نگرش. یه مثال بزنم، اگه کسی میخواد نگرشش رو انجام بده، این نیست که فکرش رو بخشین نگرشش رو تغییر بده، این نیستش که فکرش رو تغییر بده، بلکه فکرش رو تغییر بده، اون فکر تغییر یافتن رو بشه انجام بده، این میشه نگرش، تغییر نگرش. تفاوت نگرش و فکر رو دقت کنین که مشکل نخورین. همه چیز منوط به نگرشه، همه چیز منوط به علم نیست، همه چی منوط به فکر نیست. من نگرشم تعیین میکنه. نگرشم چیه منه؟ اون فکر منه که میشه، نه اون فکر منه که هست و نمیشه. نگرش، نگر و علاوه شدن شده نگرش. حالا مثال بزنم از خود موضوع که نگرش حد میزنه. یه کسی نگرشش به غضب و عصبانیت اینه که من عصبانیتمو، عصبانی که انسان عصبانی میشه، غیر انسان عصبانی نمیشه. یه انسانی دیدین که اصلا عصبانی نمیشه، اون انسان نیست، پروانه است، قوه غضبیه است دیگه، نمیشه. حالا یه کسی نگرش اینه که من عصبانیتمو تخلیه میکنم که آزاد بشم، که راحت بشم. این نگرش، این دقت کنیم، من تخلیه میکنم آزاد بشم، راحت بشم، از یه فکری سرچشمه میگیره، بعد به یه شدنی میرسه. درست یا غلط کاری نداره. یکی نگرشش اینه، من عصبانی که میشم خودمو تخلیه نمیکنم، متانت به خرج میدم، به اصطلاح ساده تر به هم نمیریزم. اون قبلیه به هم میریخ، میگفت چرا اینجوری میکنی، تو جنگ به پا میکنی، میگفت تخلیه است. این عصبانی میشه ولی بروزش رو تخلیه نمیکنه، یعنی تخلیهش به هم ریختگی نیست، صحبت میکنه، گاهی غضب میکنه و هزار حرف دیگه. به اون اولی میگیم خب چی میشه، میخوایم نگرش رو مثال بزن، تو اینجوری میشه چی میشه؟ میگه تخلیه میشم، جوری میشم، اونجوری میشم. میگه خب پدرت در میاد، تو قوه غضبیه رو هدر بدی دیگه تقریبا هیچ قوه سمت وجودت نیست، قوه غضبیه قرار خیلی کارها کنه. قوه غضبیه رو که تو هدر بدی، کی میخواد به تو بگه بخون، بنویس، بلند شو، بدو، خطا نکن، دروغ نگو، دروغ نگو، اینا هیچ کدومو نداری. تو اینو حالا تو اونجا تحت اون نگرش تخلیه هدر دادی رفت. این نفر دوم عصبانی میشه، غضب میکنه، به هم نمیریزه، یعنی جرعه جرعه قوه غضبیه رو خرج میکنه. بعد بهش میگیم چرا؟ میگه من میدونم اگر تسلط پیدا کنم بر قوه غضبیم دریادل میشم، وسعت روح پیدا میکنم، هیچ چیزی دیگه در عالم نیست. مهمترین کسانی که موضوعاتی جلوشون قرار داده شده که عصبانی بشن انبیان. چرا؟ چون انبیا بیشتر از همه به وسعت روح نیاز دارن، به شدت وجود. باید موقعیت پیش بیاد این به هم نریزه، طمأنینه داشته باشه، تدبیر داشته باشه، تربیت داشته باشه تا به وسعت روح برسه. دوتا نگرش رو مثال زدیم تو عصبانیت. پس اینجا متوجه میشیم که نگرش تعیین کننده است، نه خود عصبانیت، نه اون فرد بیرونی. اون انسانی که خودش رو تربیت میکنه، خودش رو تربیت میکنه دیگه، نه بیرون خودش. میگه بیرون خود نمیشه تربیت کرد. کسی هم که خودش رو تربیت میکنه، اون چه که بایستی درست کنه اول تو اون وهله اول نگرشه. چرا این مقدمه رو عرض کردم؟ برای این بحث ما که مدخلش اینجاست. ماجرای دین هم همینطوره. همه دینداران و دین نداران کلا، این که از دین بهره میبرن، چقدر بهره میبرن، نفع میبرن یا از دین ضرر میکنن، همش منوط به نگرششون. خدا رحمت کنه پدر مادر رو. اینجا وقتی چون این مباحثی حالا از جنس این مباحث میکردن، میگفتن الله بسم الله گفتن بریزید بیرون، گفتن الله بسم الله بریز بیرون، نگرشت چیه؟ تو دین رو برای من بگو. داریم فراتر از تعریف صحبت میکنیم. همه میتونن یه خط بخونن بیان کنن، اون میشه تعریف فکر. تو اون تعریفت که انجام میدی میشه نگرش. الله بسم الله اون نگرش من، تو، او، ایشان، آنها از دین چیست؟ اون لو میده ما چقدر داریم از دین بهره میبریم. انسان بدون نگرش هم نداریم. اگر یه کسی تو این جمع بگی که آقا من نگرش خاصی ندارم، این روش نمیشه نگرشش رو لو بده. امکان نداره نگرش در انسان منفی باشه، توهی باشه، نمیشه که، چون هم انسان فکر داره هم فعل داره، جمع اینها میشه نگرش، همه نگرش داره. حالا شاید تو نوعی کمک بخوای کسی کمکت کنه نگرش رو بگی، نمیتونی بگی، همه نگرش داره. الله بسم الله، اون نگرش تو از دین تعیین کننده است. اینجا پرانتز باز کنم. اونایی که جاهلن به این ماجرا که تعیین کننده من نسبت به دین نگرشمه، اونایی که جاهلن یه نشانه اعظم دارن. چی؟ گمان میکنن دیگران تعیین میکنن دین اونها رو. یعنی خیلی شنیدی میگه من یه بی حجابه، میگه من چند تا با حجاب دیدم به درد نمیخوردن گذاشتم کنار، یه بی نماز چند تا با نماز دیدم به درد نمیخوردن گذاشتم. اینا در اوج جهلن، چون چی داره واسه شون تعیین میکنه؟ غیر نگرش. خود اینم نگرش، این نگرششون غلط. نشانه اعظم کسایی که منهای نگرشن اینه که ما میکنن در خارج ذهنشون اتفاقی میفته، جوی نیست. اون برهانش هم همیشه گفتیم دیگه، به خاطر اینه که همون چند نفر بد رو هزار نفر دیگه دیدن زده نشدن. پس مشکل از فاعل نیست، مشکل از قابله. بگردیم پنتوز بسته، انسان اون نگرشی که به دین داره حد میزنه بهره بردنش، تا چه حدی من بهره ببرم. اصرار دارم روی این قضیه که بفهمید بهره میبره اما حدش چقدره. خیلی ها حالا اون الله بسم الله من میریزم بیرون، من به نمایندگی از عموم دینداران این کار انجام میدم، اشکال نره، خواهش میکنم. خیلی ها یه خداوند دارن، یه اهل بیت دارن دوتا، یه امام حسین سه تا، از دباس چهار تا، امام زاده ها پنج تا، یه قرآن شیش تا، یه دینم دارن. درسته؟ اومد اینطور که ساده تر بگم، یه خدا داریم، یه قرآن داریم، یه امام حسین داریم، یه زیارت داریم، دیگه اوجش رو بخوام بگم از این کثرت کمتر بشه، یه اهل بیت داریم، یه قرآن داریم، یه خدا. اینطوریه دیگه، اینطوری نی؟ عموم مردم نگاهشون به دین اینه، دینشون یه چیزه، خدا یه چیزه، اهل بیت یه چیزه. شاید بگیم ضعیفترین نوع نگرش به دین همینه، یعنی کمترین بهره رو این نگرش میبره، در صورتی که نگرش حقی این نیست. نگرش حقی به دین اینه که عرض کنم من یه بودنی دارم، این بودنم ظهوراتی داره. خوب دقت کنین، من یه بودن نیستم و یه ظهورات. من همین که هستم، این هست یه سری ظهورات داره، اون ظهورات گاهی سخنه، گاهی سکوته، گاهی شادیه، گاهی غمه، گاهی دستوره، گاهی عدم دستوره، گاهی خواستنه، گاهی توانستنه، گاهی برنامه دادنه. همه این چیزهایی که از من زور پیدا میکنن، عرب بهش میگه امر، جمعش میشه اوامر. نه به اون بودن من میگن امر، نه به نبودن من، به ظهورات اون بودن. حالا این شادی و غم و خواستن و نخواستن، همه اینها از منه یا من خلقشون میکنه، نازله منه یا من ایجادشون میکنه. من این تسبیح رو برمیداره، اوامر امر من مثل تسبیحی که برش میدارم یا مثل نگاهی که از من میاد، مثل نگاهی که از من میاد. دین تعریفش اینه، نگرش نسبت درست نسبت بهش هم همینه. دین هیچ چیزی نیست جز امر الله، یعنی ظهور الله تعالی که نازل شده، مثل نگاه من که ظهور پیدا کرد و نازل شد. اینم داشته باشین که یه وقت گفتم انسان نمیتونه امر جامع داشته باشه، امر جامع رو فقط کسی میتونه داشته باشه که خالق باشه. حالا اون به کنار، میخوام نگرش رو نسبت به دین درست کنم. من چه نگرشی به دین دارم؟ یه خدا داریم، یه دین دیگه، یه امام حسین داریم، یه دین. در صورتی که کاملاً بالعکسه، امر خدا مثل تسبیح نبود که از جای برداره، پس از خدا جدا نیست. من نباشم نگاه من میتونه باشه؟ نمیتونه. خیلی خوب دقت کنید، یعنی تیشه به ریشه باید زد تا وهم بره. خوش به حال کسی که بزنه و بره. من نباشم تسبیح هم میتونه باشه، چون امر من نیست. من نباشم نگاه من نمیتونه باشه. من نباشم خیال من نمیتونه باشه. تازه دارم میرم بالاتر، یعنی نگاه رو که جسمانی داره میرم بالاتر. خیال من، حالا من نباشم، عقل من که اصلا من نباشم، قلب من دیگه. شما اینجا مثال ها کافیه، کاملا متوجه میشه که معنای امر و ظهور چیه. امر میشه در اون دینیش، ظهور میشه فلسفیش، که حالا اون عرفان هم تجلی میگه. تمام این اون رو در من میگن امر. حالا الله تعالی بود داره یا نه؟ خیلی عین بودنه، پس باید عین امر داشته باشه یا نه؟ که حالا میگم چی عین امر. اون عین امر دینه. عین امر فرقش با امر من اینه که امر من نمیرسه به گرد اون امر در کمال مطلقه. یعنی من این نگاه هم چقدره؟ بهترین برترین نگاه رو که کسی داشته باشه، مثل حضرت ختم مرتبه، باز هم مقابل نظر الله تعالی هیچه. دقت میکنیم؟ چون این امر اوست، او امر اوست که این کلن از اوست. من امر ربی. اون کسایی که چنین نگرشی دارن از دین، اوج بهره رو میبرن، بقیه همینطور میان پایین. پس دین چیزی نیست، موضوع مستقل نیست، کتاب نیست، احکام نیست. دین امر الله، یعنی الله نازل شده شده دین، الله ظاهر شده شده دین. که حالا من با فهمم و با اطاعتم چیکار میکنم؟ حالا ببین چی میگم. انسان دین را حفظ میکنه یا دین انسان رو؟ دین انسان رو. کسی میگه انسان دین را حفظ میکنه؟ انسان دین رو حفظ میکنه؟ یعنی ما دین رو حفظ میکنیم؟ چجوری؟ ما چجوری دین رو حفظ میکنیم؟ مثلا میگیم نماز، نماز بخون، مریض میشی نماز، نماز نه. یا نماز میگه تو نماز بخون. ما میگیم خمس، خمس بده ها، خمس بده ها. یا خمس میگه تو بده، خمس میگه دیگه. پس کی ما رو حفظ میکنه؟ دین. انسان چجوری دین رو حفظ میکنه؟ ما هست. خب حالا این شبهه، مگه انسان او آیا اون حرفایی که باید شب سوال کن. خب یه شبهه، اگر دین منو حفظ میکنه، مگه اشرف مخلوقات انسان نیست؟ اینجا که یه چیزی غیر از انسان اومده انسانو حفظ میکنه، بگید اشرف مخلوقات دینه؟ بعد انسان لطفا بگید و علم دینه اسماء کلها و الاخر. بچه میگه انسان اشرفه، چجوری من اشرفم که او منو حفظ میکنه؟ چوب هست دیگه. در این حال که من دینو حفظ نمی کنم، من اشرفم. در این حال که دین دینو دین منو حفظ میکنه، اون اشرفه؟ نه، اون جوابش همین نکته است. اشکال در نگرشه. دین رو اونهایی که یه چیز مستقل میپندارن اینجا دوچار اشتباه میشن. دین چیزی نیست، خداست. حالا خدا اشرفه یا انسان؟ دین حفظ میکنه. ولی دین تو چرا فکر کردی یه چیزه؟ اتفاقا دین حفظ میکنه. دین یه چیز از چیزهای عالم نیست، دین ظهور اعظم الله تعالی است. اللهی است که نازل شده. الله ما رو حفظ میکنه یا ما الله؟ الله. الله اونگاهی که ما رو حفظ میکنه با امر حفظ میکنه یا بی امر؟ همه چی با امر دیگه. قول امر ربی، امر الله تعالی دینه. یه وقتی امام سلام الله علیه خمینی گفت همه فدای دین، حتی امام زمان هم فدای دین، فدای اسلام، و خیلی شبه شد. من دم این اواخرم دوباره یک کسی مطلب نوشته دین فدای امام زمان، هیئتی بود دیگه. کلا من نمیدونم کسایی که هیئت زیاد میرن چرا. حالا من کی باشم که خوشم نیاد؟ اصلا هیچ سنخیتی با هم نداریم. میدونم چی میشه آدم ها اینجوری میشن، زیاد میرن. بعد اشکال داره دیگه، اشکالش هم اینه تو امورات دیگه صفر، ولی هیئت نه صد. من یه دو استاد رو میگفتم که قدری دیگه نوجوانی اون گذاشت، گفتم آقا اجازه است ما یه هیئت دیگه هم بریم؟ گفت اگه نافله ظهر و عصر هم میخونی آره اجازه است. گفتم نافله ظهر و عصر رو نمیخونم. دیدید چجوریه دیگه، خیلی غم انگیزه، هی میخونه تمام میشه. گفت پس اون شهوته دیگه، تو دست شما داره. اگه یه دونه بیشتر آدم میخواد بره نافله ظهر است و دوتا بیشتر باید چیکار کنه؟ وقتی میگفت میشه ما مثلا این کارو بکنیم، میگفت اگر میتونی اون مقاله رو هم بنویسی آره. میگفت اون مقاله رو من نمیتونم بنویسم. خب خوب ولش، آدم متعادل اینطور زندگیش، خانوادهش، درسش، حالا و خانواده نداره یعنی مجرد درسش، بحثش، تشکیلاتش، تسکیهش سر جای حال اونه. و خیلی کاریکاتوری هن، یه قسمتی رو خیلی انجام میدن، هیچ وقت یه قسمتی از دین رو نمیشه خیلی انجام داد، اون دین نیست، یعنی نفع نداره. اینا میشه همینا. امام صحبتشو گذاشتن که میگن حتی همه فدای اسلام، امام زمان هم فدای اسلام. چی؟ خمینی و همه و همه فدای امام زمان؟ اینطور نیست. همون امام حسین که داری میگی فدای دین شده، که حالا عرض خواهیم کرد، ولی تو نگرشت به دین فکر کن یه چیزه. همون نگاهی که خوارج به قرآن داشتن، فکر کن یه چیزه، رفته رو نیزه اون چیزه، رفته رو نیزه. اگر من گفت بزنید ترتیبشون بگید، گفتن نه قرآن نمیزنن که. ولی دین چیز نیست، همان الله هست که نازل شده، چون امر اوست، هم ظاهر شده هم نازل شده. چون امر اوست و امر جامع اوست، انسان رو حفظ میکنه و انسان با دین نجات پیدا میکنه، نه غیر از اون. دین همان امر الله هست که در من قرار میگیرد و من به میزانی که دین دارم پر می شوم از او، و او حافظان و برهم راهمی. این تیکه که میگم و یه وقتی هم اشاره کردم، فقط سریع بگم که بس برسیم. واجب الوجود چون کمال مطلقه، یه مقدمه بگم، انسان با چه چیزی به بهجت میرسه، به شعف میرسه؟ با برتر از خودش، برتر از خودش در موضوعی، در برتر از خودش در شخصیتی، برتر از خودش در چیزی. انسان برتر از خودش، انسان عادی و سالم کیف میکنه، چون اونو نداره و از داشتن او شاید اون یک رفیقی باشه، همین که او رو داره کیف میکنه. این انسان ماجرای ممکن الوجوده. حالا واجب الوجود که هیچ نقصی نداره به چی نظر میکنه؟ برای شعف و بهجت، چون شعف و بهجت کماله. اینجا فلسفه میگن که واجب الوجود فقط به خودش نظر داره، به هیچ چیز دیگه نظر نداره، نمیتونه نظر داشته باشه. اصلا اگر یک کسی بره 20 سال فلسفه بخونه، در سال 20 به یک خط برسه، اون خط اینه: عذاب یعنی او نمیتواند مورد نظر قرار بگیرد. اسمش عذاب. واجب الوجود نه، اصلا غیر از واجب الوجود تو عالم چیزی نیست که نظر کنه. حالا چقدر انسان مورد نظر اوست؟ همانقدر که اوست. یعنی انسان به میزانی که اطاعت میکنه پر میشود از او، پر بشود از او. او حافظ خود است یا نیست؟ و که امام میگفت امام زمانم فدای دینی، همین. آخه غیر از دین اللهی نیست. من پر میشوم از او، حالا به میزانی که پرستم از اون، مورد نظر او هم، مورد نظر او هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مورد نظر او هم اعوذ بالله من شر نفسی. همش این داره از طریق میزانی که خدا داره حفظ میشه. تجدد اگر زیرنگ بوده باشین و مرور کرده باشین بر سال گذشته رو، تجدد بیان شد که خدا نداره. میخواد ادعاش اینه که من میخوام یه انسان جدید خلق کنم. انسان جدید خلق کنم یعنی انسانی که نیاز به خدا نداره، گرچه خدا هم باشه باشه، یادتونه مباحث. این تجدد از هر طرفی بره با دین درگیر میشه، چون دین کاملا امر ربه، تجدد کاملا امر انسانه، امری که نمیتونه امر باشه. میخوام بگم تجدد نمیخواد با عهد و اسلام درگیر بشه، اینا تضاد ماهوی دارن، به هم میخورن، نمیتونن درگیر نشن. لاجرم متجدد ضد دین میشه، شاید طول بکشه ولی خواهد شد. دین ستیز میشه، شاید طول بکشه ولی خواهد شد. امام حسین علیه السلام دیدن این تجدد با فرهنگ سقیفه داره شیوع پیدا میکنه، بایستی دین رو در شور و شیدایی فراوان، نه در حالت عادی، در شور و شیدایی فراوان به منصه ظهور می آوردن. کی؟ امام حسین. که این قائله باسه یک بار در کل تاریخ حل بشه که یا دین دارین یا دین ندارین. اینطوری نیستش که نماز و روزه دارین دین دارین، نه، چون اونا همشون نماز و روزه داشتن. دقت کنید چرا امام حسین به اینا فرمود دین که ندارید لااقل آزاده باشین، نفرمود شما امامت رو قبول ندارین، نفرمود شما ولایت رو، نفرمود منو قبول ندارین، گفت دین ندارین. آقا اینا همه نماز میخوندن، ترکا، اردبیلیا یه رسمی دارن به نام تشت گذاری در 27 ذوالحجه که حالا شنیدین حتما، اینا در 27 ذوالحجه جمع میشن. حالا تا اونجا که من میدونم، وقت بچه بودم رفته بودم، خیلی هم قشنگ، من بچه بودم و رفته بودم، گفتم یعنی چی؟ بچه نمیفهم تشوزه، و تو ذهن خودم تخیل توهم میکردم، گفتم مثلا این آبا رو جمع میکنم، حالا نوجوان بودم، گفتم یعنی چی؟ بعضی ها خب نمیدونستن، بعضی ها می چیزی گفتن، بس من همیشه سوال بود. یه وقت جلوتر بررسی میکردم و اینها، خوندم که این یعنی چی، دیدم عجب چیز عجیبیه. 27 ذوالحجه امام حسین علیه السلام میرسه منزل ثعلبیه، یعنی دو روز پیش، 29 28 دو روز پیش. بعد اونجا اون منزلی هستش که هور جلو حضرت رو میگیره. اینقدر اینها لشکر هور تشنه بودن که حضرت میگه به اینا آب بدین، بعد آب میگه بریزین تو تش به حیوانها اینا هم بدین. به حضرت میگن آب ذخیره ماست، حضرت میگه اینا تشنه. اینها به حسب اون کار، حالا این سنتی درست کردن، تش تو اینجور آب میریزن توش، میگردونن به عشق امام حسین که این آب ریخت تو تش، گفت بدید به اینا بخورن. میمونه تا فکر کنم عاشورا، یه روز عاشورا یا اربعین، یه روزی یا آشوراس یا اربعین، اون تشتی رو که آب پر کردن ازش آب برمیدارن میدن به بیمارها و مریضها و اینها به عشق اون سمبله. حالا این نکته اینه، اونجا که این حضرت میگه آب بخوریم، حضرت از امام که تعجب نمیکنه، صحابه حضرت اینا میگن که آب میخورن، بعد میگن ما برای وضو هم میخوایم، نماز میخونه. بعدش حضرت میسته واسه نماز، خب ما هم نماز میخونیم، اونها میان اقامه هم میکنن. لشکر هور لشکر خط اول اون جنگ عاشورا بوده، یعنی اگه هور به این لشکر نمیپیوست جزء همون 10-12 نفر ملعون بود. اینا هن اون جلو امام حسین داره عاشورا صحبت کنه، منهای هور، حتی مثل اینکه هور هنوز هم نیومده، یعنی لازی که اونجاست دین نداره. امام حسین به اینا میگه که دین که ندارید لااقل آزاده باشی، یه مرتبه پایین تر. نمیگه بابا یادتون رو با هم نماز خونیم، نمازتون به کمرتون بزن. نه اصلا دعوا سر نماز نیست، دعوا سر دینه. نمازی که از دینه بهره داره، نمازی که از دینیست بهره نداره، و همه چی. این جریان شورانگیز چون با امام حسین شروع شد، یعنی دین به نهایت شور و هیجان و شیدایی اومد وسط که میخوام اثبات کنم شما دین ندارین و هر کس دین داره این شکلیه. تا قیام قیامت هست باید با امام حسین دین تقلبی ریخته بشه از بین بره. خیلی بخوام راحت بگم چه کسانی از محرم بهره میبرن، از امام حسین بهره میبرن، کیف بهره نیست. کیف مثل مخدره، آدم عادت میده. شما اگر اهل کیف باشین یه مدت به یه چیزی وابسته میشین، بعد همه سال همیشه استرسشو دارین اون رخ میده یا نه، چون موادی شدین، مخدری شدین. این باسه ضعف هاست، تا یه چند وقتی هم جواب میده، بعد یه کم کم میزنن که نه. بهره اینطور نیست، بهره هی آدم رو بزرگ میکنه. اصلا آدم دوست نداره تکرار سال گذشتش باشه. بیا با چه جلوه ای میخوای به من توجه کنی؟ من عاشق آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. هی میده. این اونایی که نفنی برن فهم کنن محرم یه سالگرده، هی باید دور بخوره. نه اینطور نی، امام حسین یه سالگرده، هی باید دور بخوره. امام حسین با جلوه محرم، چون یک بار این رخ داده همیشه باید توسط او رخ بده، میاد دین تقلبی از دین حق شناخته بشه. حالا یه قدم بیام بالاتر، انشاءالله که ما دینمون تقلبی نیست، میاد ما نگرشمون به دین بهتر و عمیق‌تر بشه تا بهرمون بیشتر بشه. این نه ترسو بگو، اگر کسی از امام حسین فاصله بگیره از بهره بردن فاصله میبره. یک سر الاسرار این که اینقدر امام حسین دوست داشتنیه، اینقدر پرچم و بیرق و چایی و سینه‌زنی و روزه و اینقدر دوست داشتنیه که اصلا نمیشه گفت دوست داشتنی، کلمه کم میاد، عشقو به کار میبرن، عشقم کم میاد. اون برای اینکه انسان‌ها در هیچ وادی دیگه اینقدر بهره نمیبرن، اینقدر بزرگ نمیشن، نمیدونن ها، فقط میدونن یه چیزی میشه، اون چیز بهره است، اونو که بهره میبرن. بگم متن یکم بخونیم. پس همواره این تاختن، زمین زدن، له و لورده کردن دین تقلبی کار امام حسینه، که آدم وقتی اوهامشو و اون نگرش‌های باطلشو بیزنه بریزه، خب بینشون غرق میشه دیگه. من زیر اون همه افکار بد و وهم غرق میشم. اون ان الحسین سفینت و نجات، ان الحسین مصباح الهدى و سفینت، چون همین، یعنی او بعدش تو رو نجات میده. خب حالا نجات بده، من خراب کردم همه چیمو، اون با اونچه که زندگی میشه، بعدش هدایت میکنه. تا قیام قیامت میشه هر دقیقه یک عنوان نوعی بر ان الحسین مصباح الهدى گفت، چون ماموریت حضرت همینه. این حضرت میاد جلوه میکنه هر سال، که حالا مبانی اینو گفتم چرا هر سال، سالگرد نیست، جلوه است، که انسانهایی که دینشون تقلبیه دینشون حقه بشه، انسانهایی که دینشون حق است نگرششون بهتر بشه، انسانهایی که غرقن نجات پیدا کنن و الی آخر. این نگرش، نگرش حق است. بدیم یکم متن رو بخونیم کمک بشه. همواره پس این تاختن، جدا شدن، نجات پیدا کردن از دین تقلبی یا نگرش های باطل با امام حسین امکان داره، بدون شور و شیدایی تخریب امکان نداره. تو همون شور حسینی عامل مقابل با ظلمت آخر الزمان، خط اول، آنچه در این جلسه لازم است به آن توجه شود اینکه دین یک ظهوری دارد و در هر عرصه از تاریخ چهره ای از خود را می نمایاند. خب دین رو گفتیم یه چیز نیست دیگه که 1500 سال پیش اومده باشه. اونایی که دین قدیم اومده فکر می‌کنن دین چیزه، چیز تاریخ داره. دین امره، اینم خوبه بدونید، نه 10 سال نه 100 سال، دین هر سال نازل میشه، هر سال نو میشه، فقط به یک نفر و او به او، او به یارانش، او به جریانات، او به طبیعت، مثل هم سوره فجر که وصفش کردیم. دین یک ظهوری داره، چهره از خود میدونه، و چون اسلام دین آخر الزمان است، ظلمت آخر الزمانی که سخت‌ترین ظلمت است به این دین حمله میکنه. این خداوند بخواد بندگانش رو در آخر الزمان نجات بده، چه امری داره؟ بگو اسلام. منهای اون اسلام، برای همینم منهای اون اسلام هیچ چیزی امکان نداره. برای همینم تو این آیه لا اکراه فی الدین میخونید قد تبین الرشد من الغی، اکراه در دین نیست، انتخابیه، هر کس انتخاب کنه از غی پوچی رها میشه، تا به جایی میرسه که الله ولی الذین آمنو، الله این دین میاد روش میده، دوباره همونه دیگه، برمیگرده به اون که دین از کی میاد، الله ولی الذین آمنو یخرجونهم من الظلمات الی النور، من خارج میکنم کیا رو؟ کسایی که من رو به خداوندی قبول دارن. چیو قبول کردن؟ دین رو. مدرنیته و تجدد نه، سخت به دین حمله میکنند و برای اینکه این دینی که حیات انسانها در آخر الزمان است نیز بتواند انسانها را به معنویت و محتوای نهایی برساند و این معنویت و محتوا نیز همواره برای دینداران بماند، پس از تحقق اصل دین شور حسینی نیاز است. من یه تعبیری از شور کنم که شما خیلی میشنوین که میگن شور حسینی، یه وقت حالا بین عوام یه سینه زدن و این هاست، نه این شوره به اون معنا نیست، همون شوره شوره اشکال نداره. شور یا شوریده به انسانی میگن که هیچ جریانی نمیتونه اینو به دست بیاره، خودش جریان سازه، بهش میگن انسان شوریده. یه اصلا هیچ جریانی نمیتونه سید کنه، جریانات میان شور میدن، دقت کن، شور میدن، هیجان میدن، تطمیع میکنن که آدم ها رو یه قدری تکون بدن و میدن، مثل شوری که عبیدالله در کوفه انجام داد. حالا من تو روزه میگم این حرف رو که مسلم ابن عقیل دیگه وامونده بود، یه چنین صحنه ای هیچ جای تاریخ نیست، عجیب بود برای مسلم. یه وقت شور رو با پول میدن، یه وقت شور رو با شعار، یه وقت شور رو با شعر میدن، یه وقت شور رو با یه انسان هایی هستن اینا آروم نیستن که تو بتونی بهشون شور بدی، اینا خودشون شور میدن. پلیس وقتی کسی رو عجله داشت برسه به ماموریت جلسه چیزی، خیلی بد میره، پلیس وقت گرفته بود آقا اینو نگه داشتم به زور، هی اینم میرفت به زور این نامحسن نگه داشت، بعد بای اینم گفت بگید کنار من میخوام ردشم برم دیر شد، بعد این پلیس دید این اینجوری صحبت میکنه گفت به بالا وصلی پس اینجوری صحبت، گفت ما خودمون بالاییم که به هم وصلن. یه پلیس خندیده بود فکر میکنی کسی که اینجوری میره به بالا وصله، این خودمون بالا است که همه بهش وصلن. شده کنار خندیده بود. این حالت رو داشته باشین، اون شورانگیز خودش کسی است که در عالم داره جریان درست میکنه، تو با جریان که درست کردی اومدی اونو تصاحب کنی؟ میتونی؟ یک، دو، تا تازه این شورانگیز حقیقی که میگیم شور ایجاد نمیکنه، شور ازش جلوه میکنه. اوج دینداری انسان رو شورانگیز میکنه که میشه صحابه سید الشهدا. نه اینکه اینو اراده میکنن شور بیافکنن در عالم یا شور بیانگیزانن در خودشون، اینا در شوریدگی به سر میبرن. شور حسینی نیاز است. امام حسین با صحابش در کل تاریخ کاری میکنه اینا به اوج دینداری برسن. دقت کنید چی میگم، اوج دینداری و حالت شیدایی و شورانگیزیه که شاخصه اینها این است. هیچ جریانی نمیتونه اینا رو تصاحب کنه، خودشون جریانه. مدرنیته و تجدد به بهانه های مختلف شور ایجاد میکنه. حالا ما یه صحنه داریم تو تاریخ شورانگیزانن که اینا به مقام شوریدگی رسیدن، یه صحنه داریم تو تاریخ اینا سعی میکنن شور بیانگیزانن از خودشون، تصمیم میگیرن بچه بیایید امشب شاد باشیم، باشید فردا شب هم بیاید شادی کنیم، خسته شدیم یه چیزی میخوریم مثل بنزین میخوریم کاربراتارون بخورید دوباره دیگه کار نمی میکشیم بکشید. دارم تجدد رو میگم چجوری جریان سازی میکن، لخ میشیم لخ شد. این صحنه تاریخ هیچ کاری نمیکن. از همون سال 61 هجری که عمومی شد فقط میگه حسین اینا رو میبره. تازه قبل سال 61 هجری هم خصوصی میگفتن حسین، انبیا و اولیا. تصمیم نمیگیرن حالا بیادیم، فقط میگه حسین. اینا هی تصمیم میگیرن. بخوام شوریدگی رو معنا کنم، که چرا میگه باید امام حسین میومد یه کاری میکرد، شور حسینی نیاز بود. چون اینا حالا الانه، اونا اون سال معاویه یه قسمت از خطبه هم میدم اونو بگم، برخلاف اون چی که بیان میشه معاویه پول میداد، اتفاقا معاویه پول میداد امیرالمومنین جمع کرده یارانش، بغض کرده هی میخواد صحبت، بغض گلوشو میگیره، بعد میگن آقا حرف بزن، میگه آخه معاویه به یارانش پولم نمیده، من به شما پولم دادم. معاویه به یارانش وعده نمیده، من به شما وعده هم دادم، چرا نمیاد قیام کنی؟ شوریدگی نداره. حالا معاویه چی کار میکرد؟ بعضی ها رو میترسون این که میگم معاویه پول میداد، نه اونی که پول میداد در کربلا بود، یزید بود، تازه یزید هم به عبیدالله میداد، عبیدالله هم داد به این کوفیا. معاویه خیلی رندانه عمل میکرد، شور میداد، یعنی جریانی میساخت که حالا بحثش داریم. اون جریان امیرالمومنین میگه آخه من به شما پولم میدم نمیای، آخه چتونه؟ حالا بیاد امام حسین، یاران امام حسین بهشون میگه برید، نمیرن. اون وقت الان امام خمینی و رزمنده ها و شهدا، ما الگومون سید الشهدا است، تکلیف ما رو سید الشهدا انجام داده، بهانه میخواید برید، بهانه میخوان نرن، چون شورانگیز شدن. نمیشه جلوی انسان شوریده رو گرفت. من قبول دارم این حرفی که رومی ها، نه کوفیا، رومی ها یعنی متجددین اون زمان به امام حسین و اصحابش گفتن شورشی، قبول دارم اینا میدونستن اینا چه جنسی هن. هر کاری میکنن نمیتونن جلو اینا رو بگیرن. اسلام رو اینجوری، اسلام قلابی رو اینها از بین بردن، اسلام قلابی تا قیامت توسط اینها یعنی امام حسینی ها از بین میره. اینا رو میگن شوریده، شور حسینی، یعنی شور و شعور حسینی تو. اما نه، اون معنی شور و فکر دویدنه، نمیفهمه. شور اوج شعوره، اصلا نمیشه تعریف، ما فقط شعور رو میتونیم تعریف کنیم. شعور فقط میتونیم بگیم کسی است که صید نمیشه، همه رو هم صید میکنه، کافیه بیان جلوش، بیان سمت قلابش، مثل خود امام حسین نجات میده، سفینت و نجات. شعور حسینی نیاز است. اینجاست که پیامبر اکرم میفرماید حسینو منی و علم الحسین، یعنی این دو وجود مقدس از هم جدا نیستن. نبوت محمدی صلی الله علیه و آله است. و حکمت حسینی دینداری را پرشور و شعف و پایدار می کنند. و همین جهت در جلسات قبل گذشت که حضرت عبدالله الحسین تمام تلاش خود را کردند تا مأموریتی را که به عهده‌شان بود خوب انجام دهند، یعنی تربیت کسانی تا قیامت که اینها به شوریدگی می رسند. و ما الحمدلله نیاز نداریم بگردیم، چون دیدیم در انقلاب و این شخصیت های شهدا، یعنی هنر آن است. حالا اینجا ببین این باب مهمه. اونایی که دینشون، نگرششون به دین یه نگرش کم بی بهره است، اینطوری هست، توهم میکنن همه باید دیندار باشن تا ما هم بتونیم دیندار باشیم. توف کلمه بدیه که آدم به اینا بگه، اوف خوبه، اوف باد. اینقدر آدم پستم کلمه بدیه، ضعیف خوبه بگیم. همه باید دین رو رعایت کنن، همه باید اجاب سرش کنن، ما دین داریمون آخش. به این من اینقدر بدم میاد این جمله میشنوم، واقعا احساساتم جریه دار میشه. همه باید اجاب بشن، شوهرهای ما آسیب نبینن، شوهرتون رو بذارید سر کوچه نوه شب، زحمت هم دیگه نمیخواد، ارگان هایی هستن حمل میکن. نگاهتون رو بذارید، چه شوهرتون مشکل نه، خودتون مشکل دارین. اینقدر آدم ضعیف، اینقدر آدم بیشور، شور شوریدگی، عدم شوریدگی. آخه خوب شد من این کلمه رو میتونم بگم. آدم اینقدر راحت جهریان میاد میبرتش، این همه حسین حسین گفتی. خدا رحمت کنه رفیق ما رو، اون آقا افشین رو. وقت الان محرم نفکن فاطمیه بود، یه هیئتی بود، اون حاج آقایی که من صحبت میکرد اینا میگفت من روزه میخونم کسی گریه نمیکنه. خب حاج آقا بچه ها هم زیاد ارتباط برقرار نمیکردن سن بود. کجا من امشب گریه همه رو در میارم؟ گفت تو. ما همجور نگاه میکردیم بودیم، بچه بود، این حاج آقا گریه میکرد ادا در نمیارم. این حاج آقا شروع کرد، خب برقرار کم کنید، شروع کرد سخنشو برد تو روزه، این گریه میکرد، آقا کم کم همه زجه میزد، گریه میکرد ادا در نمیارم. این آقا دیده بود این آقا افشین رو، واقعا زجه میزدن، هیچ کاری نمیکرد. آجا ها میخونی میزد باش گریه میکرد، گریه میکرد. 40 نفر عشق ندارن، یه شوریده داشته باشه، او شوریده ها کمن. وای بیدین ها زیاد شدن، ما دیگه نمیتونیم، ما دیگه نمیتونیم، ما دیگه نمیتونیم. خوشحال میشیم شما نتونیم. این دینداری که نگرش درست نیست، اینجوری همش توهم میکنه که همه باید دیندار باشن. یه شب انشالله آیاتشو بخونیم، به قدری قرآن هم خود آدم بفهمه، که الله تعالی پیامبر میفرماید نمیشه اکثریت مؤمن بشن. بعد میگه بگو به اون بچه های 1401 اینا سلام برسون، بگو این قرآن رو باید بخونید، نمیشه، امکان نداره. من نمیخوام، من میخوام، خودشون نمیخوام. دیندار اونجوری نه، باید همه دیندار باشن تا یکم احساس خوب بهشون دست بده. حالا اینجا چی میگه؟ هنر آن است که در زمان ظلمت طاغوت راه دینداری را برای خود و راه پیروزی دین را در مقابل حیله دشمن بنمایاند. و حضرت عبدالله چنین هنری داشتند و دین آخرالزمان بدون شور حسینی در مقابل ظلمت آخرالزمان تاب و تحمل پایداری نداره. مگه نمیگفت الگوی ما سید و شهداست؟ اوج طاغوت آن زمان بود که در اوج سقیفه بود دیگه. سقیفه 50 ساله شده بود، دوام آورده بود. یعنی اگر امام حسین در اون 50 سالگی سقیفه این کار رو نمی کردن، دیگه ما هیچ امام زنده ای نداشتیم. همه ائمه رو در کودکی می کشتن. ولی امام حسین کاری کرد که اقلا تا زمان امام باقر، امام صادق و حتی اوایل حضرت موسی بن جعفر کسی زیاد به سمت اینا نیاد. آبروشون رفته بود. که حالا اون بحث تاریخی بمونه. که فضا باید جوری مهیا می شد که ائمه زنده بمونن، در حس کار خودشونو بکنن که کردن، که دیگه اینا دوباره فهمیدن اینا دارن کار میکنن. از بعد حضرت موسی بن جعفر زندان رو شروع کردن، اونم به قدری افتضاح شد که امام رضا رو باز هم آزاد گذاشت. امام رضا رو آزاد گذاشتن، دیدن داره یا علی ولیعهد کردن، یه حربه جدید، اونم نگرفت اون جواد رو زود از دنیا برد. دوباره آبروریزی شد، اون وقت دیگه امام هادی و حسن عسکری رو گذاشتن تو پادگان. دیگه هیچ چاره ای نبود، دوباره میخواستن تو کودکی بکشن که حضرت غیبت کرد. کل داستان اهل بیت رو اینقدر سریع شنیده بودی؟ با این نگاه همینه به خدا، بقیهش تفصیل اینه. این همه آوازها از شه بابا، گرچه از القم عبدالله بابا، همش ماجرای کربلاست. بعد امام حسین ورق برگشت که اینا هی گیج می‌شدن با این عربه چه کار کنن، و یعنی تا قبل امام حسین ترور بود دیگه. علی علیه السلام رو ترور کردن، امام حسن رو ترور کردن، امام حسین رو می‌خواستن تو مکه ترور کنن که از عباس و اینها نذاشت. و الاخر عرضم تمام. محرم حضرت سیدالشهدا یه هنگامه‌ایه که اون حقیقت مصباح الهدى و سفینه النجات در بستر زمان جلوه میکنه، مثل کربلای سیدالشهدا که تا قیام قیامت محل جلوات حضرت مصباح الهدى است در بستر مکان. محرم جلوه حضرت سیدالشهدا است در بستر زمان، و این بستر اوج نفعی که میشه ازش برد همینه. دین را به قدری نگرش حقی بهش بدی، خودم تو هم دین خودت نگرش حقی پیدا کنم که هر چی میگذره من شورانگیزتر بشم به شور حسینی. یعنی نه تنها هیچ جریانی نتونه من رو کج مروج کنه، بلکه خودم جریان ساز بشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.